جنگ جهانی پس از سالها دارن از این فیلم و سریال میسازن و اخبار و کتاباش داره منتشر میشه. این جنگ یک سال خورده ای که ما باش روبرو بودیم بسیار جنایتکارانه و وحشتناک بود، یعنی شما دیدید از بمب‌های چند تنی استفاده کردن. قهرمان‌های این جنگ داشتن که برای هر کدامش باید فیلم‌ها و کتاب‌ها نوشته بشه، باید پایان‌نامه‌های دانشگاهی در مورد این نبرد انجام بشه. در واقع شما می‌بینید که یک حماس و یک حزب‌الله لبنانی که با فرهنگ مقاومت و فرهنگ بسیجی تونستن در مقابل رژیم صهیونیستی که حامیانش کشورهای بسیار قدرتمندی بودن ایستادگی بکنن و نهایتاً در واقع به شهادت رسیدن. پس در واقع ما وقتی این دو تا موضوع رو با هم مقایسه می‌کنیم، این نبرد رسانه‌ای که شما فرمودید رو داریم می‌بینیم. الان دوره جنگ روایت تا سرعت رسانه‌ای، اثرگذاری رسانه‌ای و اعتماد و اعتبار رسانه‌ای مرجعیت رسانه‌ای رو شکل می‌ده.
درسته.
وقتی که ما در واقع می‌بینیم که در لبنان خبرنگارای ما، خبرنگارای رسانه‌ای ملی در کنار عملیات ها حضور دارن، به لحظه دارن عملیات ها رو روایت میکنن و تونستن اون روایت اول رو به لحاظ سرعت و دقت و صحت رسانه‌ای شکل بدن، به این میرسیم که برای رسیدن به روایت اول رسانه های ما هم باید چابک و سریع و دقیق عمل کنن و رسانه مقاومت در واقع تلاش بسیاری برای جنگ داشتن. شما میبینید که ما هزینه های زیادی دادن که بتونن روایت اول رو به دست بگیرن و تا حدود زیادی هم موفق بودن. شما الان بحث همین پویش همدلی که در ایران شروع شده و به کشورهای منطقه داره گسترش پیدا میکنه که زنان و خانواده ها طلاهای خودشون و کمک های خودشون رو اهدا میکنن.
درسته. پویش ایران همدل. بله.
بله پویش ایران همدل پویش کمی نیست.
بله بله.
مثل هم مرزها فراتر بره از محلات و روستاها و شهرهای کشور.
آمارای قابل توجه هم به ثبت رسیده.
قرار آماراش هم اعلام کنن. مثلا شما می‌بینید طرف یه دونه در واقع حلقه عروسیش میاره.
بله بله.
که عزیزترین در واقع موضوعی بوده
که
در اختیارش بوده. اینها همه نشون میده که مثل دفاع مقدس زنان ما در پشت جبهه ها، مادران ما دارن در واقع کمک میکنن جبهه مقاومت، حالا با داشتایی که دارن، با توانی که دارن. رسانه در امر گفتمان سازی این
خیلی کوتاه، بله چون فرصت
موثر عمل بکنه و بتونه یک جریان سازی رسانه‌ای رو انجام بده.
ممنونم، متشکرم از شما، با شما خداحافظی میکنم.
کاشمونم خدا نگهدار.
ممنون و متشکر از آقای دکتر هادی البرزی، کارشناس ارشد حوزه خبر، پیرامون ظرفیت‌های جنگ رسانه‌ای در کنار جنگ میدانی در مقابل رژیم صهیونیستی.
در محضر قانون یک رسیدگی عادلانه ای رو تجلی.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه
همگانی. با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط‌خوردگی
خب بریم به سراغ بحث در واقع اصلاح کنکور و موضوع تأثیر معدل و میخوایم گفتگو کنیم با یکی از اعضای آقای دکتر احسان عظیمی راد، سخنگوی کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم محضر حضرت عالی و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، آیا تفاوت نظری میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس درباره بحث تأثیر معدل در کنکور وجود داره، اگر اختلاف نظری وجود داره برای ما بفرمایید در چه موضوعاتی، و اگر مجلس نکته تکمیلی دارد در واقع نکته تکمیلی چیه؟
بله ببینید رهبر عزیز انقلاب، یکی از تکالیفی که بر مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دادن ناظر بر این هست که اگر در مجلس شورای اسلامی قانونی وضع میشه، یا به تعبیر بهتر مجلس اگر روی موضوعی داره کار میکنه، شورای عالی انقلاب فرهنگی در اون موضوع ورود نکنه و بالعکس این موضوع هم صادق باشه. ما در سال 92 قانونی رو در مجلس شورای اسلامی داریم به نام قانون سنجش و پذیرش دانشجو، که در سال 95 این قانون یک اصلاحی در واقع صورت میگیره در مجلس و ماحصل قانون در حقیقت، حالا خلاصه بخوام عرض بکنم، این هست که سوابق تحصیلی برای دانش در واقع آموزان در بحث کنکور لحاظ میشه و این سوابق اثر مثبت در واقع داره، یعنی سوابق به صورت تأثیر مثبت لحاظ میشه. این به این معناست که معدل دانش آموزان در کنکور به عنوان یک سابقه مثبت لحاظ میشه، یعنی اگر دانش آموزی به هر حال فعال یا دغدغه‌مند نسبت به کلاس و معلم و درس و اینها و در واقع در امتحانات نهایی معدل خوبی رو میتونه کسب بکنه، اثر این معدل خوب و تلاش او در کنکور به عنوان یک امتیاز مثبت برای او محسوب میشه. بله. و اگر کسی هم به حال این علاقه مندی رو نداشته باشه، خب به طبعش در واقع
از این اثر محروم
رو نخواهد داشت. بله. اما متاسفانه اینجا دو تا مسئله هست. شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 98 به حال این علارغم این که ما قانون داشتیم و من الان عرض کردم خدمتتون در مجلس، این خب میاد ورود میکنه و در سال 1400 به حال مصوبه‌ای رو در شورا میگذرونند که اثر در واقع معدل رو به جای تأثیر مثبت در واقع تأثیر قطعی میکنن، و حالا طبق همون مصوبه ای که در سال اول چگونه باشد سال دوم و الی آخر. این نکته اصلی پاسخ سوال شماست، یعنی ما یک به هر حال اعتراضی رو داشتیم، خب هم در صحن علنی مجلس اعلام کردیم هم در جلسات با خود اعضای محترم دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی، که ما اعتراضمون این بود وقتی که این قانون در مجلس وجود داشت و قانون خوبی هم در واقع هست، چرا در واقع شورای انقلاب فرهنگی برخلاف فرمایش رهبری از انقلاب تو این موضوع ورود کردن و خب مصوبه‌ای گذروندن که به هر حال این اثر قطعی حالا مشکلات عدیده ای رو در واقع ایجاد کرد، که به هر حال اگر حالا شما سوالات بعدیتون رو بپرسید من کامل این توضیح خواهم داد.
آنچه که مجلس حالا تصویب کرده چند درصده؟
ببینید مجلس یک حالت پلکانی رو در واقع در نظر گرفته بود، از 15% تا 80% به شکل پلکانی، اون هم اثر مثبت. یعنی به عبارت بهتر این در واقع در طی چند سال به صورت پلکانی اثر در واقع درصد به عنوان معدل در سابقه تحصیلی بچه‌ها به عنوان در واقع معدل کنکور، معدل به اصطلاح آزمون نهایی، بله، این می اومد در سابقه بچه‌ها ثبت می‌شد و به عنوان بخشی از به هر حال اون نمره نهایی کنکور خب لحاظ میشد. این نکته خوبی بود، یعنی اگر حتی 80% هم لحاظ میشد، این 80% اثر مثبت داشت، تاثیر منفی نداشت.
الان ممکنه شنونده ما این سوال براشون پیش بیاد، یعنی مثلا پلکانی در طول چند سال اونم از 15 تا 80 یعنی چی؟
ببینید طبق قانون مثلا در سال اول اجرای قانون که خب سال در واقع 95 بوده دیگه، در سال اول 15%، بعد 25%، و همین ترتیب در واقع اضافه میشد تا 85%. و این نکته مهمی بود. اما در صورت از سال 1400 که مصوبه در واقع ایجاد شد و به عنوان یک مصوبه در شورای فرهنگی عملا در واقع جایگزین در اجرا جایگزین قانون مجلس شد، و دیگه طی این 3 سال اخیر که خب وضعیت رو حتما مشاهده می‌فرمایید.
دقیقاً اصلاحی حالا الان چطور میشه وضعیتش؟
ببینید تأثیر قطعی معدل آسیبای جدی داشت. ما چند بار به شکل کاملا علمی، نه به شکل در واقع حالا بدون به حال منطق و بدون تأمل، این رو خدمت عزیزان مطرح کردیم. خب از جمله این که استرس زیادی رو این بر خانواده ها وارد کرده بود و دانش آموزان، به خاطر اینکه در طی چند سال چند پایه رو باید بچه‌ها امتحان میدادن، و خب از سال در واقع پایه دهم، یازدهم و دوازدهم این استرس زیادی رو در متوسطه دوم به بچه‌ها وارد می‌کرد و خانواده‌ها، یعنی استرس رو افزایش میداد که خب خیلی ها در واقع از به حال افرادی که توی این حوزه به عنوان کارشناس دارن کار میکنن واقعا این موضوع رو تایید کردن و تایید میکنن. موضوع دوم این در واقع موضوع تعداد دروسی است که بچه‌ها باید برای آزمون نهایی امتحان بدن هست، که خب شما وقتی که مثلا برای کنکور 1404 که پایه 11 رو هم به شکل قطعی اعلام کردن، یعنی علاوه بر در واقع 12 تا درسی که بچه‌ها باید امتحان بدن، 11 تا 12 تا درس از پایه 11 هم باید اضافه بله بشه. یعنی در طول یه بازه زمانی 20 روزه تقریبا باید 23 تا بچه‌ها امتحان بدن. اصلا واقعا این قابل یعنی پذیرش نیست، چون هر روز این بچه‌ها باید دغدغه امتحان و درگیر امتحان باشن و این خودش واقعا یک استرس شدیدی رو ایجاد میکنه و عملا بچه‌ها میرن به سمت نمره محوری تا اون در واقع حالت مهارت محوری و اینکه بخوان یاد بگیرن به معنای عمیق قضیه، و این خودش در واقع نکته سوم به حال بحث هست. و بحث عدالت آموزشی هم وسط خیلی مطرحه، یعنی ما خب چون توی همین تهران واقعا مناطقی داریم که هر منطقه با منطقه دیگه فرق میکنه به لحاظ امکانات، به لحاظ معلمین، به لحاظ برخورداری ها و سطح در واقع خانواده ها و بچه ها، خب اینا متفاوته. در شهرهای کوچیکتر باز به تبع اون همینطور. خب ما معدل ها رو مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد رسما دیگه، دیروز هم در جلسات کمیسیون مفصل این ارائه شد. ما بعضا اختلاف معدل رو تا 10 نمره، 8 نمره، بعضی جاها تا 15 نمره داریم، یعنی اینقدر این اختلاف سنگینه که تأثیر قطعی
جمله پایینتون بله
بله 40%، 60% واقعا در واقع آسیب جدی رو ایجاد میکنه در باب تحقق عدالت. یعنی این مقداری یعنی اینجا مثلا موجود. ما در جلسه کمیسیون دیروز به هر حال این موضوع بحث شد و با توجه به اینکه آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم که رئیس شورای عالی هم هستن به حال نامه زدن که کمیسیون در این زمینه نظر خودش رو اعلام بکنه، خب ما نظر اصلیمون واقعا مبنی بر لغو این مصوبه هست. علت شب اینه که به هر حال زیر ساخت ها هنوز در کشور واقعا در نظام آموزشی مهیا نیست.
درسته.
اما در کنارش با توجه به اینکه رویکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی ظاهرا لغو مصوبه نیست و بحث اصلاح هست،
درسته،
ما در جهت اصلاح هم دیروز در واقع پیشنهادات خیلی خوبی رو در کمیسیون تصویب کردیم.
انشالله بازم با هم آره این پیشنهاد رو بررسی میکنیم
که اون در واقع به شورا ارائه شد برای پیشنهاد که انشالله بررسی بشه و امیدواریم که مورد تصویب قرار بگیره.
سپاس از شما آقای دکتر عظیمی راد، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
بله، گفته بودم با دکتر احسان عظیمی راد پیرامون اختلاف نظر میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس در بحث تأثیر معدل در کنکور.
روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز بدون خط خوردگی.
خب در برنامه امشب بدون خط خوردگی از شما پرسیدن پیشنهاد شما برای رقابت شدن بازار خودرو در کشور چیه؟ 1. افزایش واردات. 2. تشکیل استانداردها. 3. هر دو مورد 30,000 و 35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. عرضم به خدمت شما که شنونده با پیش شماره 0913 آخر 30 گفته گزینه 1 درسته. بریم به سراغ مکالمه مرموز نتانیاهو برای فرار از شکست عملیات طوفان الاقصا. همراه میخوایم بشیم با یکی از مستندسازان از این کشورمون، سید هاشم موسوی. سلام و عرض ادب.
سلام و عرض ادب خدمت شما. در خدمت شما هستم. بفرمایید.
سپاسگزارم. این سندی که الان منتشر شده در خصوص دستکاری زمان برقراری تماس تلفنی نتانیاهو و طوفان الاقصا، به نظرتون با چه هدفی در واقع این افشا شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض شود که خب وقتی که 7 اکتبر طوفان الاقصا پیش اومد، نتانیاهو یک فرصت تازه پیدا کرد، یعنی به نوعی بگیم که فرار از دادگاهی شدنش و فرار از این که انتخابات زود هنگام صورت بگیره برای عزل نتانیاهو و برکناری نتانیاهو. خدمت شما عرض شود که اون چیزی که الان مشخص و مبرهن هست اینی که آقای نتانیاهو برای اینی که بتونه خودش رو در حکومت بقا پیدا بکنه و ادامه بده، سریع تشکیل میده به وضعیت فوق‌العاده به کشور، به سرزمین‌های اشغالی.
بله.
این یک بحث. بحث دوم، شما شاهد این هستید که از روز اول ارتش و وزیر برکنار شده جنگشون گالان موضع مخالفی با نتانیاهو داشتن. نتانیاهو خواستار ادامه جنگ، اشغال غزه و کشتار مردم بود و وسعش اسرایی که در اختیار حماس و جهاد اسلامی بودن اهمیتی نداشت.
درست.
ولی گالان و از اون طرف ستاد مشترک ارتش و ارتشی ها خواستار توقف جنگ، آتش بس و سازش با حماس بودن برای تبادل اسرا. نتانیاهو اینو میدونست که اگر که بخواد این قضیه رو انجام بده و آتش بس بگیره و تبادل اسرا انجام بشه، وضعیت به حالت قبل برمیگرده و امکان دادگاهی شدن نتانیاهو و برکناری نتانیاهو از سمت نخست وزیر وجود داره. به خاطر همین یک سری اطلاعات رو، یک سری اطلاعات ارتش و اطلاعات مکالمه با حالا ارتشی ها رو در اختیار رسانه ها قرار میده، از طریق معاون خودش، از طریق سخنگوی دفتر نخست وزیر، برای به هم زدن قاعده بازی و به هم زدن مذاکرات و آتش بس. سر همین قضیه الان این اتفاقات صورت گرفت، یعنی الان فاش شده این اطلاعاتی که دفتر نخست وزیر درز داده و الان رسوای جدید واسه نتانیاهو صورت گرفته که این هم میتونه در دادگاهی شدن نتانیاهو و برکناریش در آینده بعد از قضیه آتش بس و مذاکرات تأثیر بسزایی داشته باشه.
و الان تحلیل شما رو میخوام در مورد خود حیات سیاسی نتانیاهو بشنوم. چه اتفاقی به نظرتون بعد از این ماجراها رخ خواهد داد برای او؟ آیا همچنان در قدرت میمونه یا افزایش فشار داخلی میتواند به سقوط او از قدرت منجر شود؟
بله، نتانیاهو دنبال یک مبادله است، دنبال یک داد و ستد داخلی هست، به این معنا که دنبال برکناری از سمت نخست وزیریش با تضمین اینکه باش کسی کاری نداشته باشه و به صورت شکوهمندانه از سمت نخست وزیریش کنار گذاشته بشه. نتانیاهو اگر این رو تضمین رو از دو جهت بگیره، یک از جهت آمریکا و دو از جهت احزاب مخالف نتانیاهو، مطمئنم از سمت خودش کنارگیری میکنه. ولی نتانیاهو به دنبال یک پیروزی شکوهمندانه است، به دنبال یک اتفاق بزرگه، مثلا اینی که بگه من حماس رو تونستم نابود بکنم و بعد از این کنار رو بکشه، چون میدونه که بدون یک پیروزی بزرگ و بدون گرفتن تضمین حفظ بقای خودش در عرصه سیاست، هیچ جایگاهی در آینده رژیم صهیونیستی نخواهد داشت.
خب اگر چه این دستاوردی به دست بیاره امکان نداره بخواد بماند همچنان در این سمت؟
نه نه، چون ببینید، چون بالاخره انتخاب، چون به ساختار سیاسی اسرائیل بر اساس پارلمانی و احزاب انتخابات برگزار بشه، تو نظرسنجی که دیروز برگزار شد توی رژیم سرزمین اشغالی، نتانیاهو وضعیت خوبی نداره. نه اینکه حالا بگیم وضعیتش مثلا خیلی خوبه، وضعیت رو به کاهش داره محبوبیتش.
درسته. سپاسگزارم، ممنون از شما آقای موسوی، با شما خداحافظی میکنیم.
بله،
گفتگو که هم با آقای سید هاشم موسوی، مستندساز و کارشناس مسائل غرب آسیا، پیرامون اسناد منتشر شده درباره مکالمه میان نتانیاهو و برخی از چهره‌های نظامی در صبح روز انجام عملیات طوفان الاقصا، که این دستکاری شدن این اسناد با هدف حمایت از نتانیاهو بوده و درباره پشت پرده این مسئله با ایشون گفتگو کردیم.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
خب بریم به سراغ یکی از مهمترین خبرها و موضوعهای این روزهای حوزه بین‌المللی، و اون هم صدور مجوز از سوی بایدن برای شلیک موشک‌های آمریکایی به عمق خاک روسیه توسط اوکراین. و در این باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل بین‌الملل. سلام و عرض ادب.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم از همراهی شما. جناب آقای مهرابی، خب این خبر به شکلی با واکنش شدید مقامات روسیه هم روبرو شد و گفتن که با این کار ناتو داره به ما اعلان جنگ میکنه. به نظرتون چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ آیا در گام اول اوکراین از این مجوز استفاده خواهد کرد و به قلب روسیه حمله خواهد کرد؟ و اگر این اتفاق بیفته چه در انتظار حالا بگیم این جنگ هست؟
من فکر میکنم اون چه که در حوزه تقابل روسیه با ناتو اتفاق افتاده این هستش که ناتو با توجه به اینکه بایدن هم بیشتر از 2 ماه وقت نداره تو کاخ سفید بماند و با آمدن آقای ترامپ شاید معادلات موضوعی در حوزه اروپای شرقی و اوکراین و روسیه جهت دیگه پیدا بکنه، اینا تلاش میکنن به طرق مختلف، یعنی تیمی که فعلا در کاخ سفید حضور داره و بایدن اون رو هدایت میکنه، تلاش میکنن با جفت‌سازی‌های مختلف در طول این مدت بتوانم فضایی رو ایجاد بکنن که به عبارتی شاید به اثرگذاری بیشتر در معادلات موضوع بپردازه و روسیه رو تو این قضیه بتونه تحت فشار خاصی قرار بدن که واکنشی رو از روسیه اینها شاید بخوان ایجاد بکنن که بر اساس اون بتوانن اقدامات دیگه انجام بدن. اون چه که مشخصا وجود داره این هستش خب طبعا ناتو و اروپایی‌ها در طول چند سال گذشته هم به طرق مختلف روسیه رو تهدید کردن و حتی شروع حمله نظامی روسیه به اوکراین در راستای این بود که ناتو خیلی از اون چارچوب‌های حدود مرزی خودش خارج شده بود و تلاش میکرد که ساختار نظامی خودش رو تحمیل به روسا بکنه. من فکر میکنم این روسیه ما نه آقای بایدن نه کاخ سفید خیلی نمیتونن تو این حوزه عملیاتی عمل بکنن و بخوان با توجه به حالا موضوع فشارهای مستقیم نظامی رو به روسیه وارد کنه.
یعنی معتقدید که زلنسکی هم این کارو نخواهد کرد؟
فکر نمی‌کنم. اون چیزی که در جنگ چیزی به معنی قطعیت وجود نداره و طبعا خود اوکراین و زلنسکی هم تلاش میکنه از آب گلالود و فضای افهام‌آلود
که وقتی میگه مجوز داده شاید این کارو انجام بده.
خب طبعا میگم بر اساس اون چیزی که آمریکایی‌ها و ناتو دنبال می‌کنن این هستش که زور آخر خودشون رو میخوان در رابطه با روسیه بزنن. ما توجه به تحولاتی که توی این 2-3 ماه آینده اتفاق خواهد افتاد و کاخ سفید تغییر چرخش سیاسی خواهد داشت، فکر میکنم که اینها به هم ارتباط داره. حالا اون چیزی که مشخصه باید منتظر بود در طی روزهای آینده دید که آیا اوکراین از این وضعیت یا مجوز استفاده خواهد کرد یا نه.
یه نکته که وجود داره این هستش که آیا به نظر شما جو بایدن میخواهد دونالد ترامپ رو در مقابل کار انجام شده قرار بده با این کار؟
میتونه این هم دستور کار باشه، چون دموکرات ها با توجه به اینکه انتظار داشتن که مجددا در کاخ سفید بمونن و رأی بیارن و الان شاید هم صحنه سیاسی و حضور در کاخ سفید رو باختن، همین که شاید تلاش میکنن که دولت ترامپ رو 4 سال بعد رو بتونن اثرگذاری کنن، از این دست اقدامات برای دموکرات ها میتواند فرصت احیای خودشون و اثرگذاری بعد تیم رقیب جمهوری خواه و آقای ترامپ در کاخ سفید داشته باشه، با توجه به اینکه خب ترامپ هم در قبل از اینکه وارد کاخ سفید بشود و شعارهای تبلیغاتی که در قبل از انتخابات داده بود تاکید میکرد که در حوزه جنگ اوکراین و روسیه ایشون میخواد که به یه صلحی برسن و موضوع رو جمع بکنه. من فکر میکنم یه مجموعه از عوامل،
بله،
شرایطی که الان حاکم هستش،
بله،
و حضوری که ترامپ میتونه در آینده در کاخ سفید داشته باشه دموکرات‌ها رو به این نتیجه رسونده که توی 67 روز آینده اقداماتی رو انجام بدن که در آینده بتونن از اون بهره برداری خودشون داشته باشن.
و به عنوان سوال پایانی به نظرتون رویکرد کشورهای اروپایی چه هست در این باره؟
اروپا مستقل نیست. من اون چیزی که مشخصه اروپایی‌ها در معادلات بین‌المللی متأثر از رویکرد ایالات متحده آمریکا هستن و به عنوان یک مجموعه مستقل نمیتونن.
ولی روی اوکراین حساسن به نظر میرسه.
خب طبعا چون هممرزن.
آره.
شما عنایت داشته باشید در اروپا اوکراین اگر اتفاقی یا موضوعی یا گسترش جنگی شکل بگیره به سرعت تو خود بدنه سرزمینی اروپا اثرگذار خواهد بود. این به آمریکا و جای دیگه دورتر است. این نزدیکی ارضی و مرزی که وجود داره و اون مسائل مترتبی که میتونه شکل بگیره عموما اروپا رو درگیرتر کرده، ولی اقدام مستقلانه اروپا به جهت اون عدم توانایی که در اون بودجه ناتو و موضوعات مرتبط با پیمانات اتلانتیک شمالی وجود دارن از طرف آمریکا به نوعی رد و تایید نهایی صورت میگیره.
بله، سپاسگزارم از شما آقای مهرابی. با شما خداحافظی.
سلامت باشید. خداحافظی.
بله، گفته بود که با آقای علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل بین‌المللی، یه بار دیگه یه نگاهی بازم داشته باشیم به خبرهای امروز، خبرها در حوزه‌های مختلف، که رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران گفته آموزش همگانی مدیریت بحران برای مردم ضروری است. امیدواریم که تو این زمینه برنامه‌های مختلف بیشتری صورت بگیره تا همه در این زمینه آموزش‌های لازم رو ببینند. و عرضم به خدمت، تأکید استانداری تهران بر اطلاع رسانی دقیق قطعی نوبه‌ای برق. اینم از خبرهای مهم در حوزه در واقع انرژی و اخبار مربوط به خاموشی هاست. همچنان با ما همراه باشید. بله، در واقع زمان پایانی برنامه بدون خط‌خوردگی امشب رسیدیم. سپاسگزاریم از اینکه با این بدون خط‌خوردگی همراه بودید. تا برنامه دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5. مربع کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1. مربع کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7. مربع هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
شب بخیر شنوندگان عزیز، اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بانو دختر سیف الله، تو فوسفن نقابلگی کم از مادر نداره.
دختر من عاشق یه آدم یه لاقبا شد.
سو جان،
من اگه حرفی هم میزنم فقط به خاطر غیرتم.
اینا همه میدونن من و تو زن شوهریم.
امین و بانو فرار کردن.
مخصی تر خوش برخ بکنه.
پس اینکه شاعرمون میگه نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، در واقع اشتباه میگه.
بهزاد فراهانی،
تو غلط کردی به خواهر من نزدیک شدی وقتی زن عقدی داشتی.
سیما تیرانداز،
چی کار میکنی من؟
بذار زمین اثرو.
رامین راستاد،
طلا این پسر رو اونطور که تو فکر میکنی جدی نگرفته.
بهنام تشکر،
اگه شما باشی من با دلگرمی تا میتونم لاچه رو به دنیا بیارم.
غزاله اکرمی در نقش سوجان، هر شب ساعت 22:15 از شبکه 1 سیما.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل و ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب است.